زرکویت و دنبال اقامت هستم، از سزاواری من نیست مرا میبخشی، شرمسار کرم و لطف و مرامت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا سلام، ماه مبارک تمام شد. آقا سلام، ماه مبارک تمام شد، شبهای آخر من و ماه صیام شد. درهایی از ضیافت حق بسته شد، ولی پشت در نگاه شما ازدحام شد. سفره دوباره جمع شد و دیر آمدیم و قسمت ما فیض عام شد. بین دعای آخر سفره دعا کنید، شاید که سال ظهور امام شد. آقا دعا کنید که شبهای آخر است. آقا دعا کنید که شبهای آخر است، شاید که میهمانی ما هم بکام شد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم و سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليك يا شهر الله الاكبر و يا عيد اوليائه. عرض سلام، ارادت، تحیات و قبولی طاعات و عبادات خدمت شما مؤمنین و مؤمنات و بزرگواران در اقصا نقاط جهان. در آستانه اذان و افطار روز 28 ماه مبارک ذوالحجه 1447 قمری، 1404 خورشیدی که مصادف شده با واپسین روزهای این سال طبیعی، ما هم در خدمت شما هستیم در این غروب با برنامه ضیافت از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. یکی دو روز بیشتر به پایان این ماه عزیز و گرامی نمونده. احتمالاً فردا و پس فردا اگر ماه تمام باشد و 30 روزه باشد، فردا و پس فردا رو خواهیم داشت. یعنی فردا به گونه ای فردا شب می شود شب آخر ماه و پس فردا شب می شود شب عید سعید فطر. به همین زودی هم گذشت. انشالله که بهره برده ایم و انشالله که دست پر خارج بشویم از این ماه و انشالله که این سال جدید رو همه به خوبی و با خیر و برکت انشالله آغاز کنیم. انشالله که خبرهای خوبی برسد. انشالله جبهه حق، جبهه اسلام، جبهه ایمانی انشالله سربلند و پیروز باشد در این ایام، در این نبرد حق علیه باطل. خب عزیزان، مانند هر روز ما هم با بخش‌های مختلف در خدمت شما خواهیم بود و آغاز کنم ابتدا با سوالی که طراحی شده است، سوال برنامه امروز. و البته عرض کنم که قرعه کشی رو احتمالا فردا یا پس فردا انجام خواهیم داد. خب سوال 21 مسابقه پیامکی برنامه ضیافت: با توجه به مطالب استاد اخوان، که در حقیقت همون آیتم نکات تغذیه هست که یکی دو بخش دیگه تقدیم حضورتون میشه، توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای مریض نشدن چه بوده است؟ برای مریض نشدن: 1. رعایت نظافت. 2. انجام حجامت. 3. خوردن غذا هنگام گرسنگی. و 4. روزه گرفتن. 4 گزینه است. ما مدام این رو هم تکرار کردیم که ممکنه همه گزینه ها به نوعی صحیح باشند، منتها گزینه صحیح که مد نظر ما هست همان هست که کارشناس محترم یعنی استاد اخوان در اون بخش ذکر کرده اند. شما انشالله اون بخش رو ببینید و گزینه مورد نظر رو صرفا همون شماره رو شماره 1 تا 4 رو، یکیش رو به شماره پیامکی 3015 15 15 ارسال بفرمایید. تا کی؟ تا فردا صبح ساعت 11، یعنی پنجشنبه صبح ساعت 11. صرفا هم از همین طریق شرکت کنید و پاسخ رو ارسال کنید. لطفا در پیام رسان ایتا در مسابقه ما شرکت نکنید، عضو کانال بشوید، کانال شبکه جهانی حضرت ولی عصر. اونجا هم سوال رو میگذارن عزیزان، اگرم بشه خود این آیتم رو هم مجزا میگذارن. منتها شرکت شما برای اینکه وارد قرعه کشی بشوید، قرعه کشی ما صرفا از طریق شماره هاست، از طریق شماره های تماس هست. در پیام رسان ایتا این امکان وجود نداره، لذا شما فقط باید پیامک ارسال کنید. و انشالله عرض کردم، حالا اگر فردا شب توفیق شد، فردا شب یا جمعه شب قرعه کشی رو انجام خواهیم داد. خب من دیگه مطلب خاصی رو ندارم، انشالله آغاز کنیم. آیتم هایی که در خدمت شما خواهم بود، منتها در همین ابتدای امر میام برنامه ببینیم، حالا هوامون یکم تازه بشه و انشالله خدمت شما برمیگردم.
الهی لا تو ادبنی به عقوبتک، ولا تمکر بی فی حیلتک، من اینا لی الخیر یا رب، ولا یوجد الا من عندك، و من اینا لی النجات ولا تستطاع الا بك، لا الذي احسن استغنى عن عونك ورحمتك، ولا الذي اساء واجترى عليك ولم يرزك خرجا عن قدرتك، يا رب من را مرا رو به سوی بار الله آورده،
یا رب العالمین یا اله العاصین. بسیار این ذکر رو با خودمون زمزمه کنیم که یا اله العاصین، ما همه بنده های گناهکار هستیم و انشالله که خداوند متعال با نظر لطف و رحمت و مغفرت خودش به بنده های گناهکار خودش نگاه کنه. خب آغاز کنیم با تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العطرت الطاهره، اثر مرحوم سید شرف الدین نجفی حسینی از علمای قرن دهم. میرسیم روز 28 جزء 28 قرآن کریم. سوره های متعدد هست، من حالا سعی میکنم چند سوره رو ذکر کنم و انشالله باز هم بعد از آیتم بعدی ادامه خواهم داد. ابتدا سوره مبارکه مجادله. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. ذیل این سوره مبارکه چنین آمده است که اسحاق ابن محمد گفت پدرم از امام صادق علیه السلام به نقل از پدران بزرگوارش برایم چنین روایت کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه را سلام الله علیها گفت، یعنی به دخترش فاطمه گفت که همسرت علی علیه السلام پس از من با مشکلات و مصائبی چند مواجه خواهد شد. سپس فاطمه سلام الله علیها را از آن چه که علی علیه السلام پس از او با آن روبرو می شود آگاه می کند پیامبر. و فاطمه بعد از شنیدن این سخنان پدر چنین گفت که ای رسول خدا، آیا خدا را نمی خوانی؟ یعنی دعا نمی کنی که اون بلاها از همسرم دور بشه، دور سازد؟ و پیامبر پاسخ داد از خداوند آن را برای او مسئلت نمودم، و اما خداوند در جواب چنین فرمود، علی علیه السلام به بلاها و مصائب گوناگون مبتلا خواهد شد و دیگران نیز به واسطه او آزمایش و به فتنه در خواهند افتاد. پس جبرئیل علیه السلام فرود آمد و این آیه را بر من تلاوت نمود و گفت مسلماً خداوند سخن آن زنی را که با تو درباره شوهرش گفتگو و به خدا شکایت می کرد شنید و خداوند گفتگوی شما را می شنود، به راستی خداوند شنوای بیناست. حالا یکی از تأویلات این هست دیگه، در حقیقت طبق این روایت. حالا شکایت حضرت زهرا برای چی بوده؟ پس به واقع شکایت فاطمه علیه السلام نه از علی، بلکه به خاطر شفقت و مهربانی او به آن جناب و به خاطر مصائبی بوده است که آن حضرت پس از رسول خدا با آن مواجهه می شده است. در حقیقت ما هم در همین دعای افتتاح که دعای معصوری هست می خوانیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا. خدایا ما شکایت می کنیم به خودت، الیک المشتکا، شکایت به خودت میبریم از این فتنه ها، از نبود پیامبرمون، از غیبت اماممون، از کمی یارانمون و تعدادمون، از کثرت و زیادی دشمنانمون. این شکایت از این باب هست. خب سوره بعدی رو اشاره کنیم، سوره مبارکه حشر هست، آیه 7. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آنچه را خداوند از اهل آبادی ها به پیامبرش بازگردانید، یعنی از اموال، از آن خدا و از آن پیامبر و از آن خیشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. ذیل این آیه شریفه منصور ابن حازم گفت به زید ابن علی گفتم فدایت گردم، مقصود از این سخن خداوند چیست؟ و زید پاسخ داد سوگند به خداوند که منظور از خیشاوندی و نزدیکی ما به رسول خداست. للرسول ولذی القربا، القربا هی و الله قرابتنا، این خیشاوندی ما هست. باز هم روایتی هم در مورد این مطلب آمده است از امام باقر علیه السلام. خب سوره بعدی سوره مبارکه ممتحنه هست، هم آیات آیه اول این سوره رو ایشون آورده اند و روایات ذیل اون، هم آیه 13. در آیه 13 چنین آمده که یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یأسوا من الآخرة کما یأس الکفار من اصحاب القبور. ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی را که خداوند بر آنان غضب کرده است به دوستی مگیرید. بی تردید از آخرت ناامید شده اند، همان گونه که کافران از اهل قبور ناامید گشته اند. ذیل این آیه روایت چنین میگوید که محمد ابن صالح ابن مسعود گفت ابوالجارود زیاد ابن منذر حدیث ذیل را از شخصی که از علی علیه السلام آن را شنیده بود برایم چنین نقل کرد. بسیار جای تعجب و شگفتی است از آنچه که میان ماه جمادی و رجب رخ خواهد داد. پس مردی به پا خواست و گفت ای امیر مؤمنان، این شگفتی کدام است که از آن اظهار تعجب می نمایی؟ علی گفت مادرت به عزایت بنشیند، کدام شگفتی شگفت آورتر از مردگانی است که سر از قبر بیرون می آورند و تمام دشمنان خدا و رسول و نیز اهل بیت آن حضرت را گردن خواهند زد. آنچه گفتم تأویل این آیه است. ای کسانی تا آخر آیه. پس آنگاه که کشتار شدت یابد خواهید گفت او، یعنی قائم علیه السلام، یا مرده است و یا کشته شده است، و یا آنکه نمی دانیم در کدامین دره راه می در می نوردد، و آن تأویل این آیه است. سپس غلبه را برای شما باز می گردانیم و شما را به اموال و پسران مدد می دهیم و شما را از لحاظ نفرات بیشتر می گردانیم. تأویل این آیه در حقیقت به چند آیه اشاره کرده است حضرت. یکی هم آیه 13 این سوره مبارکه است، یکی هم آیه ثم رددنا لكم الكرة عليهم و امددناكم، به این آیه هم اشاره کرده اند. ذیل این روایت یکی از همون روایت هایی است که در مورد دوران ظهور آمده است. خب یکی دو سوره دیگه هم، دو سه سوره دیگه در حقیقت باقی مونده، من به یکی از این سوره ها باز اشاره کنم و بقیه رو بذارم برای آیتم بعدی. خب سوره مبارکه جمعه یا جمعه، حالا اگر صحیحش رو بخوایم تلفظ کنیم، که سوره آیه دوم چنین می‌فرماید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. سلیم ابن قیس از علی علیه السلام روایت کرده که آن جناب درباره این آیه چنان فرمودند که ما اهل بیت و شیعیانمان کسانی هستیم که خداوند رسولی را در میانمان برانگیخت که آیاتش را بر ما تلاوت کند و ما را تزکیه نموده و کتاب و حکمت را به ما بیاموزد. جزء سوره هایی است که سوره مبارکه جمعه هم سفارش شده است. عرض کردم در شب جمعه هم سوره مبارکه واقعه سفارش شده است، هم سوره مبارکه جمعه که بر نقلی از حدیثی که هست کفاره گناهان بین دو جمعه خواهد بود انشالله. پس در شب جمعه که پیش رو داریم سوره مبارکه واقعه و سوره مبارکه جمعه رو فراموش نفرمایید. خب ما در این بخش در محضر امیر رو ببینیم و بشنویم به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین زهره. انشاءالله برمیگردم با بقیه سوره های جزء 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. در نهج البلاغه شریف در تو سلامت بدن عبارات متعددی داریم. اول در جاهای حضرت توجه میدن ما رو به طلب عافیت از خدای تبارک و تعالی. خب عافیت هم عافیت در دین رو شامل میشه، عافیت در اعتقادات ما، ایمان ما، هم عافیت در بدن رو شامل میشه. در جای حضرت فرمود همچنان که عافیت در جسم ها از خدا میخواهیم، عافیت در ایمان ها هم میخواهیم از خدای تبارک و تعالی. پس این عافیت جسمانی و سلامت جسمانی و رهایی جسم از بیماری ها و امراض و از علت ها در نهج البلاغه شریف بهش تأکید شده. اما دو تا سه تا عبارت برای شما امروز عرض میکنم از کلمات مولا علیه السلام که توجه خاص دارند به سلامتی. حضرت فرمود توقعوا البرد فی اوله و تلقوه فی آخره. از سرما در ابتدای سرما، یعنی ابتدای فصول سرد که میرسه، بدن رو خود رو بپوشانید و سرما رو در آخر فصل سرما دریابید. فانهو یفعل فی الابدان که فعلهی فی الاشجار. چون چنین سرمایی در اولش و در آخرش مثل آن کاری که با درختان میکنه با بدن شما انجام میده. اولهو یحرق و آخرهو یورق. اولش برگ رو میسوزونه میریزه، آخرش برگ میرویانه. در رابطه با سلامت بدن حضرت عبارت دیگری دارد، خیلی عجیبه. یک صفت اخلاقی مذموم رو، یعنی از رذایل اخلاقی رو گره حضرت میزنند به بحث سلامت و عدم سلامت بدن. فرمودند صحت الجسد من قلت الحسد. سلامت بدن از کمبود حسادت است. یعنی اگر در بدنی حسادت کم باشه در وجود یک کسی، در بدنش صحت بیشتر وجود داره. البته حضرت نفرمودند هر کس بیمارتره حسودتره پس لابد حسود بوده که بیماره. نه، حضرت میفرماید آن بدنی که سالم تر است از عللش و از اسبابش نبود حسادت در اون شخصه، یا کم بودن حسادت در اون شخصه. در عبارت دیگری فرمود تعجب میکنم از آدم حسود که از سلامتیش غافله. انشاءالله از همه رذایل اخلاقی به دور باشیم و بدنهای سالمی داشته باشیم تا بتونیم در عافیت و در سلامت انجام وظیفه کنیم و وظایف بندگیمون رو به بهترین نحو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراهی می‌فرمایید. قرار شد که ادامه بدم با تعبیر الآیت الظاهره، چون که سوره های در حقیقت جزهای آخر قرآن کریم سوره های متعددی در اون هست. سوره ها کوتاه‌تر می‌شوند، مثل جزء 27، 28، 29 و 30. بالاخره حالا ما هم دوست داریم به همه این سوره هم بالاخره یکی دعایی از اونها یک آیه نقل کنیم و روایت زیلش هم قرائت کنیم. میرسیم به سوره مبارکه منافقون که آیات 1-6 رو ایشان آورده است از این سوره. حالا من روایتی که زیل این عبارت هست، فی تأویل ولله العزت ولرسوله وللمؤمنون وللمؤمنین، میگه که حدیث زید نیز در تأویل این آیه شریفه آمده است. از زبیر بکار از یکی از اصحاب و همکیشانش چنین روایت شده، فردی به امام مجتبی علیه السلام گفت بی تردید که در تو تکبری بزرگ مشاهده می کنم. امام فرمودن که نه، چنین نیست، تکبر فقط برازنده خداوند است، و اما در من عزت هست، بزرگواری است، زیرا خداوند می‌فرماید که و حال آنکه عزت تنها از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است. برخی از حالا عزیزان دیدن علمای بزرگوار، مراجع، افرادی که از اولیای الهی هستند، در حرکاتشون، سکناتشون وقار وجود داره، عزت وجود داره، بزرگمنشی وجود داره، این به هیچ وجه تکبر نیست، در این حال تواضع هم دارن. این عزتی است که خداوند میدهد، عزت از آن خدا و رسول و مؤمنین هست. خب سوره بعدی هم سوره مبارکه تغابن هست که آیه دوم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن والله بما تعملون بصیر. او کسی است که شما را آفرید، پس بعضی از شما کافر و بعضی از شما مؤمن هستید و خداوند به آن چه انجام می‌دهید بیناست. حسین ابن نعیم صحاف گفت از حضرت صادق علیه السلام درباره این آیه سؤال نمودم. امام فرمودند که ایمان آنها به ولایت، یعنی به پذیرش ولایت و دوستی ما، و کفر ایشان نیز به انکار ولایت و دشمنی با ما شناخته شده است، و آن در روزی بوده است که خداوند از آنها عهد و پیمان گرفت در حالی که ذراتی در صلب و پشت آدم علیه السلام بودند. حضرت این چنین می‌فرمایند: عرف ایمانهم بموالاتنا و کفرهم بها یوم اخذ علیهم المیثاق و هم ذر فی صلب آدم. در عالم ذر، همون عالم ذری که شنیدید، خداوند میثاق گرفته است. برخی ها ایمان آورده اند به ولایت اهل بیت علیهم السلام و برخی همانجا کافر شده اند. لذا این چنین نیست که افراد بی حساب و کتاب به دنیا آمده باشند. بعضن بعضی فکر میکنن که ما چرا در مثلا اینجا به دنیا آمدیم، اگر اینجا نبودیم در فلان کشور بودیم، خب ما دین و مذهبمون هم چیز دیگری بود. نه خیر، حتی به دنیا آمدن ما، اینکه پدر و مادر ما چه کسانی باشند، عقبه ما چه کسی، اینا همه حساب و کتاب داره. در عالم زر وقتی در صلب آدم بودیم، همه ما یک عهد و میثاقی دادیم اونجا. خداوند در اون عالم الستو برب بکن قالو بلا، اونجا افراد پاسخ دادن، میثاق دادن. این که میبینیم ما الحمدلله رب العالمین پاکزاده هستیم، شیعیان امیرالمؤمنین هستیم، یک عقبه ای داره، یک ولایتی رو ما اقرار کرده بودیم. اینطور نیست که همه بالاخره در هم و بر هم و بی حساب و کتاب و بی قاعده هر کسی در یک کشوری به دنیا آمده باشه در نقطه جغرافیایی و از یک پدر و مادری بعد یک نفر میشود مسلمان، یک نفر میشود غیر مسلمان، یک نفر میشود هندو، یک نفر میشود بودایی، مسیحی، ارمنی. نه، همه اینها حساب و کتاب دارد قطعا. و الحمدلله رب العالمین که ما شیعه زاده هستیم، در این سرزمین های اسلامی و ایمانی به دنیا آمدیم. و سوره بعدی سوره مبارکه تحریم هست، فکر میکنم دیگه حالا آخرین سوره در این جزء باشد. آیات سوم و چهارم این سوره است که ذیل این آیه چنین آمده است، روایت که اون ابن عبدالله ابن ابی رافع گفت: آن روزی که وفات رسول خدا در آن روز به وقوع پیوست فرا رسید، پیامبر در حالت بیهوشی به سر می برد که پس از لحظاتی چند بیدار گشت، در حالی که من می گریستم و دو دستش را می بوسیدم و می گفتم: ای رسول خدا، پس از شما چه کسی برای من و فرزندانم خواهد بود؟ ایشان فرمودند که بعد از من برای تو خدا و وصی من یعنی علی ابن ابی طالب که صالح و شایسته از مؤمنان است خواهد بود. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. خدا رو خیلی باید سپاسگزار باشیم، شاکر باشیم بر طیب ولادت، بر اینکه ما شیعه زاده شده ایم، در اینکه محب امیرالمؤمنین و اولادشون هستیم، شیعیانشون هستیم، پیروانشون هستیم و ان شاء الله تا آخرین لحظه ثابت قدم باشیم بر این ولایت. و انشالله خود حضرت از ما دستگیری خواهند کرد و انشالله در برزخ و قیامت هم همراه ائمه باشیم، همنشین آنها باشیم. در گرچه درجات اونها خیلی متعالی تر از این هاست، ولی انشالله ما رو بپذیرند، خیلی فاصله نداشته باشیم با ائمه معصومین. گفت که ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت. یا امیر المؤمنین. خب عزیزان به من اشاره کنن بخش بعدی رو کارشناسی استاد اخوان هست، به گمانم که فکر میکنم سوال امروز هم بعد از همین بخش انتخاب شده بود، لذا این بخش رو ببینید. انشالله من مجددن برمیگردم سوال مسابقه امروز رو دوباره مطرح خواهم کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان هم داره دیگه تموم میشه. از الان دل همه گرفته، مخصوصا اونایی که ماه رمضان براشون هم سلامت روحی داشته، هم سلامت معنوی داشته، هم سلامت جسمی داشته، از الان دیگه دلشون اما غصه گرفته که چه کنیم، تا سال بعد باید صبر بکنیم دوباره ماه رمضان بیاد. اما یه نکته ای بگم براتون، یه فرصت خوب ایجاد شد برای یک پاکسازی خوب روحی و جسمی. من فکر میکنم اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که وقتی که ماه رمضان الان تمام شد، روزای عادی شروع شد، خب بعد دوباره صبحانه میاد، دوباره نهار میاد، دوباره شام میاد، بعد میان وعده میاد، بعد این خوراکی ها، بعد همون آداب و رسوم گذشته تو زندگی ما حاکم میشه. الان نکنه بدن ما خلاصه یه شوکی بهش وارد بشه، آقا من داشتم پاکسازی میکردم، کلی زحمت کشیده بودم، بعد تو دوباره از اول رفتی سر خونه اول. یعنی خودش یه ناشکریه. من فکر میکنم این عبرتی که گرفتی ماه رمضان، بدن سبکتر شده بود، حال اون بهتر شده بود، ای کاش این روال رو ادامه میدادی. مثلا بعد از ماه رمضان تا جایی که میشه چای شیرین رو از صبحانه هامون حذف کنیم، تا اینکه میشه تا جایی که راه داره ظهرها مثلا نهار یا نخوریم یا کمتر بخوریم، تا جایی که راه میده مثلا شاممون رو همون حدود مثلا وقتی که اسلام توصیه میکنه، شما نماز عشا تو که میخونی بعد با شام بخوری، بعدم یک دو ساعت بعد بخوابی، همون عادت هایی که پیدا کرده بودیم ماه مبارک رمضان. طرف میگه قبل ماه رمضان 12 شب مثلا شام میخوردم، ماه رمضان اومد دورور همون بعد از نماز مغرب عشا دیگه در واقع شام وقت اسلامی شو داشتم میخوردم. بچه وقت خوبی بود اگر پرخوری نکنیم و نکاتی که گفتیم خدمتتون تو این ماه مبارک رمضان رعایت بکنیم، تجربه های قشنگ اتفاق میفته. طرف دوست داره در طی سال هم همین مسیر رو بره. پیشنهاد میکنم برای اینکه بدن آسیب نبینه یه سری قواعد کلیش رو، مثل اینکه پیامبر فرمودن که آقا تا گرسنه نشده غذا نخور، گرسنه هم شد انقدی نخور که سیر شی. یه قاعده مهمه. وقتی که اون طبیب اومده بود به پیامبر گفت من 6 ماه تو مسجد نشستم یه نفر نیامد مراجعه کنه، پیامبر فرمود اینجا عالم اسلام است، مسلمان به این سادگی مریض نمیشن. یا رسول الله آخه چجور امکان پذیره؟ پیامبر فرمود توصیه به اینا میکنیم رعایت میکنن مریض نمیشن. یا رسول الله چه توصیه میکنید؟ به اینا میگیم تا گرسنتون نشده غذا نخورید، گرسنتون هم شد انقدی بخورید که خلاصه سیر نشید. ماه مبارک رمضان این اولین درسش برای ما بود و بعضیا خیلی حالشون خوب بود، خیلی سبک بودن، خیلی لذت می‌بردن از این ایام. همین رو حفظ کنیم. درسته که حالا مثلا می‌شود نهار هم خورد، قاعده رعایت اون گرسنه نیست نهار نخور. اگه گرسنه نبود بعد نهار خوردی، نه تنها آنچه که اندوخته بودی در ماه مبارک رمضان بدنت سلامت شده بود، حالت خوب شده بود، دو برابر به بدن آسیب وارد میشه، بدن اذیت میشه. همین رو رعایت کنیم. گرسنه نیست برای شد نهار بخوری، آن کمی گرسنه تو خوبه کم بخور، داری سیر میشی دست از غذا بکش. این قاعده رو رعایت بکن. درس اصلی ماه مبارک رمضان هم یه جمله بود، این رو رعایت بکنیم انشالله در طول سال هم حالمون خوب خواهد بود، کل سالمون بشه انشالله رمضان. خدمتون هستیم. اگر مباحثی که خدمتون گفتیم در این ماه مبارک رمضان به درتون خورده باشه که انشالله اینطور هست، برامون دعا کنید. اگر هم کوتاهی داشتیم حلالمون بفرمایید. انشالله که موفق و معید باشید. پیشا پیش ایام رو و عید فطر رو خدمت همه شما گرامیان تبریک عرض میکنیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
خب نکات تغذیه ماه مبارک رمضان رو دیدید. به کارشناسی جناب حجت الاسلام المسلمین اخوان که نکات کاربردی واقعا مطرح فرمودن در این ماه، و انشالله که استمرار بدهیم بعد از این ماه مبارک این نکات به دردمون خواهد خورد. یک نکته مهمی رو ایشون مطرح کردن که به درد بعد از ماه مبارکمون هم میخورد، و سوالمون هم دقیقا از همون مطرح شده بود دیگه، راهنماییم کردم. سوال 21 مسابقه پیامکی برنامه ضیافت این هست که با توجه به مطالب استاد اخوان، توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای مریض نشدن چه بوده است؟ 1. رعایت نظافت، 2. انجام حجامت، 3. خوردن غذا هنگام گرسنگی، و 4. روزه گرفتن. گزینه و شماره صحیح رو در حقیقت فرصت دارید تا فردا صبح پنجشنبه ساعت 11 به سرشماره 3015 ارسال بفرمایید. خب بله، من راهنمایی رو کردم، دوستان میگن راهنمایی بفرمایید، دیگه من راهنمایی رو هم کردم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب ما فکر میکنم آیتمی رو عزیزان میان برنامه رو برامون آماده کردن با ذکر مقدس علی، ذکر علیان عباده، هرچه این ذکر رو بگونیم و بخوانیم عبادت هست برای ما انشاءالله رب العالمین. و چه بهتر اکنون که در آستانه افطار هستیم این ذکر رو مدام با خودمون مدام تکرار کنیم. یا علی
نادى علی مظهر العجم تجده عونا لك في النوام كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي
به هر دو عالم کسی نباشد برای من آشناتر از تو، به هر دو عالم کسی نباشد برای من آشناتر از تو، منم منم بی بهاتر از من، تویی تویی کیمیاتر از تو. نوشته بر تیغ ذوالفقارت که جبر باشد در اختیارت، و مرد عالم فقط تو هستی، خود تویی لا فدا تر از تو. نوشته بر تیغ ذوالفقارت که جبر باشد در اختیارت، و مرد عالم فقط تو هستی، خود تویی لا فتا تر از تو. دمی که رفتی به دوش احمد تمامی کائنات، گفتند کسی نبوده، کسی ندیده، کسی نرفته فراتر از تو. به شوق رویت روم به هر سو، به ذکر یا حق به ذکر یا هو، برای اثبات بودن او چه آیه‌ای بر ملاتر از تو. تو را خدایی که آفریده، درون آیینه را کشیده، تو وجه اوی، خودت بگو که کدام بنده خدا تر از تو. جهان سراسر فقط تو هستی، برای عالم مدد تو هستی، ازل تو بودی، ابد تو هستی، که دیده بی انتها تر از تو. نوشتی از روزگار سیرم، برای تنهاییت بمیرم، به چاه گفتی کسی نمانده، برای من آشنا تر از تو. به کعبه تکیه بزن دوباره، بگو که بودی، بگو که هستی، که در زمین و زمان صدایی دگر نباشد رساتر از تو.
از آیات و مراجعی بود که بی واسطه به فیض ملاقات حضرت مهدی صاحب الزمان ارواحنا له الفدا مشرف شده بود. یکی از آن موارد قضیه شگرفی است که مرحوم شیخ محمد شریف رازی در جلد اول کتاب گنجینه دانشمندان نقل کرده است. او می نویسد: علامه حاج سید محمد حسن میرجهانی طباطبایی صاحب تألیفات مفید که از خواص اصحاب ایشان بودند حکایت کردند که یکی از علمای زیدیه به نام سید بحرالعلوم یمنی وجود حضرت ولی عصر علیه السلام را انکار می کرد و با علما و مراجع شیعه آن روز مکاتبه کرده و برای اثبات وجود و حیات آن حضرت برهان می خواست و آقایان از کتب اخبار و تواریخ عامه و خاصه اقامه دلیل می کردند. ولی وی قانع نمی شد و می گفت من همین کتب را دیدم. تا اینکه برای مرحوم آیت الله اصفهانی نامه نوشت و جواب قاطعی خواست. سید در جواب مرقوم فرمود: جواب شما را باید مشافهتن بدهم، شما طی سفری به نجف اشرف مشرف شد. آن سید یمنی با فرزندش سید ابراهیم و چند تن از مریدان خاصش به نجف اشرف مشرف و همه علما از جمله مرحوم آیت الله اصفهانی از وی دیدن کردند. سید یمنی عرض کرد: من روی دعوت شما به این مسافرت آمدم، جوابی که وعده فرمودید بدهید. ایشان فرمودند شب بعد به منزل من بیایید. شب بعد به منزل آقا سید ابوالحسن آمدند و پس از صرف شام و رفتن اکثر مهمانها و گذشتن نیمی از شب، نوکر خود مشهدی حسین چراغدار را طلبیده و فرمودند به سید یمنی و فرزندش بگویید بیایند و ما تا درب منزل رفتیم. به ما فرمودند شما نیایید و خود به اتفاق سید و فرزندش رفتند و ما ندانستیم کجا. تا روز بعد که سید ابراهیم یمنی فرزند بحرالعلوم مزبور را ملاقات کردم و از جریان شب پرسیدم، گفت الحمدلله ما مستبصر و اثنا عشری شدیم. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه آقای اصفهانی حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام را به پدرم نشان داد. تفصیل آن را پرسیدم. گفت ما از منزل که بیرون آمدیم نمی دانستیم به کجا می رویم، تا اینکه از شهر خارج و وارد وادی السلام شده و در وسط وادی جایی بود که آن را مقام مهدی علیه السلام می گفتند. چراغ را از مشهدی حسین گرفته و خود به اتفاق پدرم و من وارد آن محیط شدیم. پس آقای اصفهانی خود از چاه آنجا آب کشیده و وضوع تجدید کرد و ما به عمل او میخندیدیم. آنگاه وارد مقام شد و 4 رکعت نماز خواند و کلماتی گفت. ناگاه دیدیم که آن فضا روشن گردید، پس پدرم را طلبید. وقتی وارد آن مقام شد طولی نکشید که صدای گریه پدرم بلند شد و صیحه‌ای زد و بیهوش شد. نزد پدرم رفتم، دیدم آقای اصفهانی شانه های پدرم را مالش می دهد تا به هوش آمد و وقتی از آنجا برگشتیم پدرم گفت حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام را مشافهتن زیارت کردم و با دیدنش مستبصر و شیعه اثناعشری شدم. سید مزبور بعد از چند روز از نجف اشرف به یمن مراجعت نمود و 4000 نفر از مریدان یمنی خود را شیعه اثناعشری نمود. اللهم عجل ولیک الفرج.
خب عزیزان، کم کم میرسیم به بخش‌های پایانی برنامه ضیافت و لحظات غروب و اذان و طبق وعده‌ای که همیشه داشتیم در این لحظات که این دلها و قلبها رقیق‌تر هست ما برنامه رو مزین می‌کنیم با حدیثی در مورد یاد مرگ از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و امروز آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی چنین فرمودند که اقل الذنوب یهن علیک الموت، گناه رو کم کن، کمتر گناه کن تا مردن بر تو آسان گردد. شهاب الاخبار صفحه 309. معلوم می شود که زیاد شدن گناهان مرگ رو سخت می کند و هر چی که انسان از گناهان رهایی پیدا کنه و در حقیقت تقوا توشه کنه، خیر الزاد التقوا، توشش تقوا باشه، مرگ و مردن که عرض کردیم اولین منزل از منازل الاخره هست براش آسان‌تر می‌شود و انشالله تا بعد از اون منزلگاه بعدی منزل قبر هست. خب شب اول قبر هست، بعد برزخ هست و منازل مختلفی که باز هم تکرار میکنم کتاب منازل الاخره اثر مرحوم شیخ عباس قمی رو میتونید انشالله ملاحظه بفرمایید، اونجا این منزلگاه ها رو ایشان به تفصیل آورده اند. خب نگاه آخر رو با هم ببینیم و بشنویم و بنده هم با بخش پایانی و خدافظی برمیگردم.
چه کسی باعث می شود احساس امنیت کنم؟ خواهرم.
پدرم.
همسرم.
پدرم.
چه کسی در زندگیتان همیشه حاضر بوده و هیچ وقت شما رو تنها نگذاشت؟
پدرم.
خواهرم.
همسرم.
اگر بخواید یک نفر رو به عنوان پناه خود انتخاب کنید، آن فرد چه کسی است؟
برادرم.
این رو جواب نمیدم.
همسرم.
چه کسی بیشترین تأثیر رو در زندگی شما داشته است؟
پدرم.
همسرم.
همسرم.
دوستانم.
مدت هاست که مشتاقانه منتظر دیدارم هست.
چه کسی چه همیشه شما را در سختی ها همراهی کرده است؟
آقا سجاد.
خواهرم.
دوستم امیر حسین.
اساتیدم.
چه کسی همیشه الهام بخش شما بوده است؟ مادرم.
مریم سادات مصطفی.
همسرم.
هیچ وقت توقعی از من برای خودش نداشته.
ندارم همچین کسی رو.
چه کسی همیشه در لحظات سخت به شما امید داده است؟ بازم خواهرم.
پدرم.
مادرم.
چه کسی شما رو بیشتر از همه خوشحال می‌کند؟
خواهر کوچیک‌تر.
همسر.
دوستم علی.
تمام. دختر عزیزم آلا سادات.
پسر عزیزم سید محمد.
پسر عزیزم امیر عباس.
دختر عزیزم سبا، من هر روز به یادت هستم
و در هر مشکل برای دعا میکنم.
با شادیهایت شاد میشوم و با غمهایت اندوهگین.
بی آنکه متوجه شوی در سختی ها به یاریت میشتابم.
یقین داشته باش در لحظه لحظه زندگی کنار تو هم و تنهایت نمیگذارم.
و در هر کجا خطایی کردی و مسیری را اشتباه رفتی، من به جای تو عذرخواهی میکنم.
باور کن من تو را از همه کس بیشتر دوست دارم، آن کس که همیشه همراه توست، پدرت مهدی زهرا، امام زمان.
آن کس که همیشه همراه توست، پدرت مهدی زهرا، امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف.
آن کس که همیشه همراه توست، پدرت مهدی زهرا، امام زمان.
ای بزماست که هر صبح نمیبینی من، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده.
بسیار دوستشون دارم، در لحظه لحظه زندگیم همیشه به یادشونم.
واقعا نمیدونم الان باید چی بگم.
مرحوم حاج سید اسماعیل شرفی میگوید به عتبات مقدسه مشرف شده بودم و در حرم مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام مشغول زیارت بودم. چون دعای زائرین در قسمت بالای سر حضرت مستجاب است، در آنجا از خداوند خواستم مرا به محضر مبارک مولایم حضرت مهدی ارواح نافداه مشرف گرداند. مشغول زیارت بودم که ناگهان خورشید جهانتاب جمال ای ظاهر شد. پس از سلام از ایشان سوال کردم آقا شما کیستید؟ فرمودند من مظلومترین فرد عالمم. حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام نیز در عالم مکاشفه به یکی از علمای قوم فرموده اند مهدی ما در عصر خیش مظلوم است، تا می توانید درباره او سخن بگویید و قلم فرسایی کنید، آنچه درباره شخصیت وی بگویید درباره همه معصومین علیهم السلام گفته اید، زیرا ایشان همه در عصمت ولایت و امامت یکی اند و چون عصر مهدی ماست سزاوار است درباره او سخنها گفته شود. باز تأکید می کنم که درباره مهدی ما زیاد بگویید و بنویسید. مهدی ما مظلوم است، بیش از آنچه که نوشته و گفته اند باید درباره اش نوشت و گفت. مرحوم میرجهانی می گوید در عالم رؤیا مادر مظلومم حضرت فاطمه سلام الله علیها را دیدم و ایشان سه بیت شعر فارسی خواندند. وقتی بیدار شدم فقط یک بیت را به یاد داشتم و آن بیت نیز این گونه بود: دلی شکسته تر از من در آن زمانه نبود، دلی شکسته تر از من در آن زمانه نبود، در این زمانه دل فرزند من شکسته تر است. و هم دست به دعا میبریم برای التیام زخم‌های حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، التیام زخم‌های معصومین علیهم السلام و به حق عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیه. خدا را قسم بدهیم و چنین بگوییم که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافیه و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دل و روح ما سر و جان مال تو را به مقدم کل فدا، از امال بلا بر هل خفا، فرج از راه نجات ما. همه ناامید، همه روسیا، همه در کشاکش راه و چاه، همه تا کمر به گل گناه، خجلیم ون کشف القطا. نرسید شام غمی به سر، نرسید از سحری خبر، نه کسی به فکر کسی دگر، تو بیا که ون قطر رجا. تو بیا که سر بزند بهار، به خزان دائم روزگار، به جهان ما برکت بیار، که به یمن کروز غلورا. نه کسی هوایی فیض رب، نه به فکر واجب و مستب، سحر الف ساده به ما کسب، تو بیا که تازه شود هوا. تو بیا که هر گره وا شود، دل خلق جای خدا شود، که زمان صلح و صفا شود، به جمال که کشفت دو جا. تو بیا و چاره نو بساز، که به ما شود در صبح باز. شب عاشقان تو بس دراز، و به نور وجه که منتهی.